أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب تكرار الذكر یا قرائت قرآن از روی وسوسه بود که ما قائل به حرمت آن نشدیم، ولی گفتیم با توجه به روایاتی که در ذم وسوسه هست یقینا امر نداره تکرار ذکر یا تکرار قرائت قرآن در نماز از روی وسوسه. و از همین جا یک مشکلی پیش آمد که در بحث دعا به حرام مطرح کردیم، و اون این که زیاده در نماز اگر عمدی باشه مبطله. من زاده فی صلاتی فعلیه الاعاده. در صدق زیاده سه نظر هست. یک نظر اینه که برخی مثل آقای سیستانی قائلن فعل مسانخ باشه، امر هم نداشته باشه، او را انجام بدیم، مصداق زیاده است. چه قصد جزئیت بکنیم چه نکنیم. خب طبق این مبنا، این ذکر خدا، این که ما دو بار گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، بار دوم وسوسه بود، امر نداشت، این مسانخ با اون تسبیح واجب هست و امر هم که ندارد، میشه مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. نظر دوم اون نظری است که ما عرض میکردیم که در صدق زیاده شرط است هم مسانخ باشه اون زائد، یعنی داخل در مسما باشه. برخی از مفاهیم مثلا عرض کردم مسماشون یه حالت تشکیکی داره، مثل کلمه، یک حرف هم کلمه است، دو حرف هم کلمه است، سه حرف هم کلمه است. بیت یک اتاق داشته باشی همش بیته، دو اتاق داشته باشی باز همش بیته و هاکذا. خب نماز هم همینطوره، کل این کاری که شما میکنی نمازه، حالا یک ذکر واجب بگی، آن را تکرار کنی، همه اینا میشه داخل در مسمای نماز. پس جزء مسانخ هست به این معنا. این شرط اول این است که صدق کنه زیاده. شرط دوم این است که در مرکبهای قصدی، مرکبهایی که مرکب بودنشون به قصده، مثل نماز مرکب تکوینی که نیست، که جامع بین این افعال نماز قصد نماز هست، اونجا قصد جزئیت هم لازمه. شما اگر جزء مسانخ رو نیاورید، مثلا در اثناء طواف دعا بخونید به قصد اینکه جزء طواف باشه، عرفن نمیگن زاده فی توافه، در توافش زیاد کرد یا بر توافش زیاد کرد، چون ظاهر زاده فی توافه این توسعه در تواف، ولو چند قدم بیشتر بردارید، به جای هفت شوت بکنید هفت شوت و نیم، توسعه دادید در تواف، تواف را بزرگتر کردید، زادفی تواف، ولی دعا میخونید در هنگام تواف، ولو به قصد این که جزء تواف باشد، نمیگن زادفی تواف. پس باید زائد مسانخ باشد با مزیدون فی. شرط دوم هم این است که قصد بکنید که جزء این تواف هست. اگر شما هفت شد به جا بیارید، بعد یک شد بگید خلوت مطاف به قصد هدیه به پدر و مادرم کاری با اون هفت شوت ندارد، یک شوت به جا می آورم. نمیگن زادفی توافه، چون قصد نکردید که این شوت اخیر جزء اون تواف خودتان باشه.
وسط تواف هم باشه،
وسط تواف هم باشه همینه. ولذا در اون روایتی که باش داشت وسط نماز فریضه نماز آیات بخونید، اگر زیغه وقت نماز آیات بود، عرف نمیگه که زاده فی صلاته، نه، نماز ظهرم رو متوقف کردم وسطش نماز آیات خوندم، چون قصد نداشتم نماز آیات جزء نماز فریضه باشد. البته یه نکته عرض کنم، این که ما میگیم مسانخ، مسانخ عرفی میگیم ها، این که آیا حکیم گفتن که در معجون ها ممکنه شما یه چیز رو اضافه کنید جز اون معجون نباشه، خب تو همون معجون مثلا شما آش میپزید، حالا شلغم بیزید تو آش متعارف نیست، ولی خب تسانخ عرفی داره دیگه، جزء مواد غذاست، اونجا میگن زاد فل آش. اما اگر موقعی که آش میپزید بیایید فرض کنید ذکر بگید به قصد اینکه جزء آش باشد، نمیگن زاد فل آش. یا سنگ بندازید تو آش، یه سنگ بندازید تو آش، نمیگن زاد فل آش. پس به نظر ما شرط است در صدق زیاده هم اون زائد مسانخ باشه با مزیدون فیه، یعنی جزء مسمای مزیدون فیه باشه ولو به نظر تسامحی عرفی. شرط دوم این است که در مرکب قصدی قصد جزء بودن آن زائد را هم بکنیم. خب حالا چرا میگن زاده؟ چون از حد امر خارجه، زاد فی صلاته، چون از حد امر خارجه، نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی. خب طبق این دو نظر، این ذکر به قصد وسوسه، به دایی وسوسه هم جزء مسانخ که هست. نظر اول که میگفت قصد جزئیت معتبر نیست، نظر دوم اینه که قصد جزئیت معتبره. خب ما گفتیم عادتا این شخص قصد داره که این ذکر جزء نماز باشد، قصد این نداره که جزء نماز نباشد، جزء واجب نباشد مهم نیست، ولی جزء نماز که عادتا قصد میکنه، سر میکنه زاد فی صلاته و من زاد فی صلاته فعلی العاده. نظر سوم نظر آی خویی بود که میگفت در مرکب قصدی مثل نماز این فقط قصد جزئیت کافیست، مسانخ باشد نباشد مهم نیست، شما هر کاری بکنی در نماز به قصد اینکه جزء نماز باشه میشه زاد فی صلاته. به نظر ما خب طبق این مبنا هم قصد دارید که این ذکر از روی وسوسه جزء نماز باشد، پس طبق هر سه مبنا به نظر ما صدق میکنه زاد فی صلاته. آی خوی اشکال کرد، گفت چون ذکر غیر واجب را ما جزء نماز نمیدانیم، نه اینکه جزء واجب نمیدانیم، اون که روشن، جزء نماز هم نمیدانیم. یعنی وقتی ذکر مستحب میگی یا ذکر غیر واجب میگی، مثلا می ذکر از روی وسوسه که ممکن است مستحب هم نباشد، ولی همین که واجب نیست، حالا یا مستحب است یا مکروه است یا حرام است، دیگه قصد نمی کنین جزء نماز باشد. ما این رو نپذیرفتیم، امروز میخواییم بگیم حتی اگر بپذیریم این اشکال آی خوی رو که در ذکر غیر واجب ما قصد نمی کنیم این ذکر غیر واجب جزء نماز است، با اینکه عرض کردم عادتا وقتی می نیم جزء مسماست طب اقتضا میکنه قصدم بکنیم، ولی حالا اگر اشکال آخوی رو بپذیریم باز وارد یه بحث جدید میشیم و اون اینه که یک روایتی داریم راجع به قرائت آیه سجده در نماز، فرمود آیه سجده رو تو نماز نخونید، فإن السجود زيادة في المكتوبة. چون آیه سجده رو که میخونید باید سجده برید، سجده برید، اون سجده میشه زیاده در مکتوبه. خب این سجده تلاوت رو قصد جز بودنش رو شما ندارید. هیچ کس وقتی سجده تلاوت میره قصد میکنه این جزء نماز باشد. و این روایت گفت ان السجود زیادتون فی المکتوبه. هم روایت قاسم ابن عروه هست که در وسائل جلد 6 صفحه 105 نقل میکنه که به نظر ما معتبر، قاسم ابن عروه از مشایخ ابن ابی عمیر. آی خویی که اشکال میکنن در این سند به جای آن از کتاب علی ابن جعفر روایت پیدا کردن که در وسائل نقل میکنه که راجب همین که آیه سجده رو نخونید و ذالک زیادتون فی الفریضه، و ذالک زیادتون فی الفریضه تو قرب الاسناد نیست. وسائل جلد 6 صفحه 106 رو نگاه کنید، تو قرب الاسناد که این حدیث رو نقل میکنه نیست، نه چاپ قدیم نه چاپ جدید، فقط تو کتاب علی ابن جعفر که صاحب وسائل نقل میکنه هست. آقای خویی مشکل نداره، صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، نقل صاحب وسائل به نظر آقای خویی معتبره، جایگزین اون روایت قاسم ابن عروه کرد. بسیار راجع به این روایت سه تفسیر هست. تفسیر اول تفسیر مسائل سیستانیه که اصلا مطابق با قاعده میدونن، بیان ما از اول گفتیم قصد جزئیات معتبر نیست در صدق زیاده، سجده مسانخه. حالا درست بدائیه این که آیه سجده خونده سجده میکنه، بلکه سجده کرده دیگه، سجده که سجده کرده دیگه، سجده مسانخ. ولذا و ذالک زیادتون فی المکتوبه مطابق با قاعده است. تفسیر دوم تفسیر آیه خویی و آیه صدره، گفتن تعبد محض، مثل ولد العالمه عالمون، خادم المدرسه عالمون، بنده خدا سواد خواندن و نوشتن هم چه بسا نداره، تنزیل دیگه، تنزیل تعبدی است. از سجود زیادتون فی المکتوبه تعبدن، اقتصار هم باید بکنیم به مورد تعبد. حالا بالاولویه میگیم ار رکوع زیادتون فی المکتوبه تعبدن، بحث دیگری است، اما فقط اونی که تعبد داریم میگیم زیادتون، تعدی به جاهای دیگر نمی کنیم، تعدی به ذکر نمی کنیم که قصد جزئیت ندارن. آی صدر تو تعلیقه منهاج اینو میگه، مثل آی خویی حرف زده، تعلیقه منهاج جلد 1 صفحه 315، اما در اصول چه بحوث جلد 5 صفحه 390، چه مباحث الاصول جلد 4 359 مبناش فرق میکنه. اونجا معتقده که هم با قصد جزئیت زیاده محقق میشه، هم با اتیان به جزء مسانخ که خارج از حد امر است. احد و ما کافیست برای صدق زیاده، تو اصول اینجور میگه، اسم یکی رو میذاره زیاده حقیقیه، اتیان به جزء مسانخ، زائد بر اون حد امر، یک حدی باید ذکر کنیم دیگه، ولی زیاده به لحاظ یه حدیه، امر که شامل این ذکر ناشی از وسوسه نمیشه، نه امر استحبابی نه امر وجوبی، داخل در مسمى هم که هست، جزء مسانخ هم که هست، پس میشه زیاده حقیقیه. اسم اون اتیان به یک شیئی ولو مسانخ نباشد به قصد جز بودن رو اسمشو میذاره زیاده تشریعیه، میگه اینم مصداق زیاده است، که ما اشکال کردیم گفتیم نه، زیاده تشریعیه به قول آقای سیستانی مشکلش تشریعه، عرفن نمیگن زاده. شما تواف بکنی، ای دعا بخونی به قصد اینکه این تواف این
دعا هم جزء طواف باشد، تشریع هم بکنی، نمیگن زادفی طوافه. در طوافت زیاد کردی، بر طوافت افزودی، در طوافت افزودی. آقا چه افزودنی؟ هر کاری بکنی نمیگن زادفی طوافه. بله اون تشریعش، تشریعش مصداقه حرامه، حالا منطبق بر فعل خارجی بشه اون بحث دیگریست. آقای سیستانی هم اینو داره، میگه تشریع بحث دیگریست اما زیاده سرد نمی کنه. خب حالا کار نداره، در فکرش ولو اصلا نره طواف بکنه، ولو اصلا طواف نکنه، همینجا تو حوزه علمیه نشسته هی تشریع میکنه. اون عمل خارجیش مساق زادفی توافه نیست. خب حالا اجازه بفرمایید. حالا من یه گزارشی دارم میگم. آیه صد در اصول گفته ما دو جور زیاده داریم، منزاد شامل هر دو میشه، ولی تو فقه فقط منزاد شامل همون اتیان به قصد جزئیت میدونه، مثل نظرهای خویی میشه. در رکوع و سجود میگه تعبدن میگیم ان السجود زیادتون فی المکتوبه، فقط تعبده در این سجود و بالاولویه در رکوع. نه تفسیر سوم، تفسیری است که ما عرض میکردیم در لابلای کلمات آی داماد هم کتاب الصلاة جلد 3 صفحه 397 پیدا کردیم. ایشون میگن آقا، حالا من به اسم ایشون نگم، مراجعه کنید، یک اختلافی بین تعبیر ما و تعبیر آقای داماد است. گفتیم آقا حمل بر تعبد محض خلاف ظاهره، ظاهر تعلیله. امام میفرماد چرا من میگم آیه سجده نخون تو نماز؟ چون مجبور میشی سجده کنی، سجده زیاده در نماز فریضه است. های ظاهرش این که داره طرف رو قانع میکنه با این استدلال. اگر واقعا عرف اینو زیاده ندونه به هیچ وجه، های هم بر تعبد محض و تنزیل محض این عرفی نیست. نمیگم امکان ندارد، عرف خلاف ظاهر. خب حالا که اینطور شد، ما حرفمون اینه، حالا درست یا نادرست گوش بدید، بلکه انشالله درست باشه. ما میگفتیم الفاظ گاهی یک معنای مزیق دارن، یک معنای موسع. طلاب اصفهان یه معنای مزیقش طلاب شهر اصفهان، یه معنای موسعش طلاب استان اصفهان. دو معنا داره دیگه، طلاب یزد، طلاب تهران، هم شهر تهران هم استان تهران. حالا تازه تهران دو تا سه تا معنا داره، تهران عرفی، تهران بزرگ، اسلام شهر رو رباط کریم و شهر ری و اینا همه جز تهران بزرگ. پس تهران عرفی که عجل متعقنه، تهران بزرگ، استان تهران، ولو دماوند جز استان تهران. خب بعضی الفاظ این طور هست، وقت ظاهر از باب قدر متعقل همون معنای ازیق دیگه، ولی قرینه ای گاهی پیدا میشه که متکلم میفهماند که مرادش اون معنای اوسعه. میگه به طلاب اصفهان شهریه بدهید. بعد یه آقایی که جز شهر اصفهان نیست، جز استان اصفهانه، میگه ایشان هم جزء طلاب اصفهان هستن، به ایشان هم شهریه بدید. خب این ظهور در تنزیل نداره که من تعبدن میگویم مثل خادم علما مدرسه عالمون، نه، بلکه چه بسا ظاهرش این است که من مرادم از اون طلاب اصفهان معنای اعم بود. ولذا آی صدر تو الفقه خمرون میگه معلوم نیست تنزیل باشه. فقه خمرون خم دو معنا داره، یه معناش همون مسکر متخذ از اسیر عنبی، یکی هم مطلق مسکر. شاید این داره میگه خمرون یعنی مطلق مسکر، مردم چون نمیدونستن فقه مسکره، ولذا تعبیر کرد الفقا خمرون مجهول، الفقا خمیرتون استسقرها الناس. میدونی چه نتیجه میگیره ایشون؟ میگه دیگه الفقا خمرون ظهور در تنزیل نداره که بگم فهو و نجسون، نه، چون اون دلیلی که میگه خمر نجسه، اون خمره بالمعنل از یقو میگه، اما خمره بالمعنل اوسمو که دلیل نداریم نجسه. این رو باید شاید مخواد بگه فقا خمر بالمعنى الاوسع، یعنی مسکر است، چون مردم نمیدانستن که فقا مسکر است، چون درصد اسکارش خیلی کمه. حالا اینجا ما حرفمون اینه، میگیم از سجود و زیادت فی المکتوبه به قرینه این که تنزیل خلاف ظاهر تعلیله، پس داره تفسیر میکنه دلیلی که میگه زیاده در نماز جائز نیست را به این که مراد ما از اون زیاده این معنای اعمه که قصد جزئیت در اون معتبر نیست. اگر این دلیل نبود نمیفهمید، مثل اگر اون دلیل نمیومد بگه که اون طلبه‌ای که از عرض شود طلبه کاشان، چون کاشان هم جز استان اصفهان دیگه، این طلبه کاشانی ایشان هم جز طلاب اصفهان هن، وقت ما نمیفهمیم از طلاب اصفهان که شامل طلاب کاشان هم میشه. خب قدر اقل و اکثره دیگه، قدر متعقن و معنای اقله، بیش از این ظهور نداره، بیش از این ظهور نداره. ما خودمون قدر متعقن از زیاده رو اونی میدونیم که هم مسانخ رو بیاری هم با قصد جز بودن، خارج از حد امرم باشه میگن زاده، اما اگر بدون قصد جزئیت بیاری ممکنه اون زیاده بالمعنی الان برای ساده باشه، ولی ما استظهارمون از عمومات و اطلاقات این نیست، الا اینکه این روایت آمده گفته و ذلک ان السجود زیادتان فی المکتوبه، استظهار ما وقتی اینه که این تنزیل نیست با اون قرینه، پس میگیم داره بیان میکنه مراد من متکلم که میگفتم لا تزد فی المکتوبه این معنای اعمه، وقتی معنای اعم شد دیگه خصوصیتی نداره سجود، نه به فهوا تعدی کنیم به رکوع، نه دیگه میفهمیم اتیان به جزء مسانق در نماز ولو بدون قصد جزئیت مساق زیاده بالمعنى العام و زیاده بالمعنى العام مبتله نمازه، مبتله نمازه ها، اما جای دیگه نمیگیم اینو، در طواف نمیگیم، در طواف و همون صناعت هستیم. اگر شما شوط هشتم بیاری بدون قصد جزئیت نمیگه عرف زدت علا توافک، نمیگه زدت فی توافک، در نماز چون وذالک زیادتون فی المکتوبه، زیادتون وذالک زیادتون فی صلات المکتوبه، تو نماز فریضه که شارع نکرده از زیاده در نماز فریضه، میگیم مراد معنای اوسع هست، ولذا اقام و صلات فی صلات میشه خلاف قاعده. حالا وقتی اینطور شد دیگه اینجا اون معنای اعم باید ببینیم چیه، دیگه سخته که بگیم اون معنای اعم من باز مثل استان مثل تهران، یعنی معنای ظاهر، معنای خفی، معنای اخفا، اینجور بود دیگه، شهر تهران، من تهرانی هستم، یکی از همشهری های ما تو تهران گفتدم کجایی هستی؟ گفت تهرانی هستم. گفتد چطور؟ گفت از لهجه‌ام مگه نمیفهمی من تهرانی هستم. حالا خود تهران، تهران بزرگ، استان تهران، معنای ظاهر، معنای خفی تهران بزرگ، معنای اخفا استان تهران. اینجا یکی بیاد بگه معنای ظاهر همونیست که علل قاعده گفتیم، جزء مصانح به قصد جزئیت بیاریم، معنای خفی اینه که افعال را زیاد کنیم، افعال را مثل سجود، رکوع. معنای اخفا مطلق افعال یا اقوال را زیاد کنیم. ما چند جلسه قبل حرفمون این بود، الان هم بر نگشتم آمدم میگم که خب اگر اون حرف رو بزنیم که بگیم اون معنای خفی، فقط کشف میکنیم افعال درش قصد جزئیت دیگه لازم نیست، اما اقوال سر جای خودش میمونه. اما اگر گفتیم نه معنای خفی و اخفا نداری، یه معنای ظاهر داری به یه معنای خفی، تموم شد، فرقی بین اقوال و افعال نیست. عرفن اگر مراد از زیاده فلفریزه اون معنای ظاهر نباشه، دیگه معنای اوسع یکی بیشتر نیست، و اونی که اتیان به جزء مصانح بدون قصد جزئیت، و دیگه خب از کردم نه دیگه، معنای ظاهر، معنای خفی، معنای اخفا. شما میگه تهران، یه جای اراده کنی تهران کوچک، یه جای اراده کنی تهران بزرگ، یه جای استان تهران، که مجاز نیست که، چه معنای اراده مون. منتها من چند جلسه قبل میخواستم این زیاده رم مثل تهران بکنم. اجازه بفرمایید، من خودم مطالب رو احساس نمی کنم کاملا توضیح دادم، شما اشکال میکنید. زیاده ما میگفتیم معنی ظاهر داره، اتیان به جزء مصانح به قصد جزئیت، یه معنی خفی داره بدون قصد جزئیت ولی در افعال، مثل رکوع و سجود، جزء مصانح در افعال او بشه زیاده. اون معنی اخفا اینه که نه، اقوال و افعال هر دو بدون قصد جزئیت اگه جزء مصانح باشن میشه زیاده بالمدن. ما چند جلسه قبل ادعامون این بود که از این روایت ان السجود زیادتون فی المکتوبه بیش از اراده و معنای خفی که مخصوص افعاله استفاده نمی کنیم. اما انصافا محل تأمل، نمیشه خیلی رو این تأکید کرد که بین اقوال و افعال ما درجه بندی کنیم و فرق بگذاریم. خلاصه عرض ما اینه، اگر بنا شد فرقی نباشه بین اقوال و افعال، و این روایت دلیل بر این میشه که مراد از نهی از زیاده و معنای اعمه، معنای اعمه اینه ولو بدون قصد جزئیت، جزء مصانح رو اگر بیاری، مثلا ذکر خدا از رو وسوسه، قصد جزئیت هم نکنی چون خارج از حد امره، این میشه مصداق زیاده. این خلاصه بحث ماست. ولذا ما برگشتیم دعای محرم بنابر احتیاط واجب مبطل نماز اگر عمدی باشه، ذکر خدا ناشی از وسوسه بنابر احتیاط واجب مبطل نماز اگر عمدی باشه، تکرار قرائت قرآن از رو وسوسه اگر عمدی باشه، عمدی باشه معذور نباشی، یه توجه داری که امر ندارد و در این حال عمدن تکرار کنی، این بنابر احتیاط واجب مصداق زیاده فلفریزه است و مبطل نمازه. مصانخ رو عرض کردم، اونی که داخل در مسماست پرفن. سجده واحده که رکن نیست آقا، نصف رکنه. بله ولی زا قنوت عمدن بگیرید در رکعت اول. خود صابروه نظرش همینه. صابروه، من این حرفایی که میزنم فکر نکنید که شق القمره، نه، صابروه تو بحث خلل مصداق زیاده عمدیه رو میگه قنوت در رکعت اول عمدن بگیری یا در رکعت دوم در غیر محلش. اونجا آقای خویی میگه نه جزء مستحب که قصد صلاتیت آدم نمی کنه این از باب زیاده مبتل نیست، یعنی مبتل نیست دیگه. یعنی مبتل نیست دیگه.
تصانخ به دقت چرا باید توجه داشته
باشه که عمد نداره؟ زیاده عمدیه مبتل دیگه، ولی اگه زیاده غیر عمدیه بود مشمول حدیث لا طاعات میشه. نه خیر، جزء مباح به چه معنا؟ خب آخه شما گفتید و ما عرض کردیم و حالا شما میخواید بنده رو محاکمه کنید که قبلا چه گفتم؟ خب الان دارم میگم که این حرفایی که الان میزنم چه بسا ناسخ بعضی حرفای قبلی. چرا؟ آقا داره ترغیب میکنه اه. بر فرضم این باشه بالاخره میگه جایزه، بل التزام میفهمیم پس مبتل فریضه نیست، اما وسوسه رو که دلیل نمیاد بگه جایزه.
داره
اینم انصراف داره
از ذکر حرام.
آ کل ما ذکرت الله و رسوله و من الصلات، این ظهور نداره که ولو ذکر محرم. حالا اجازه بفرمایید مسئله 15 بله مصانف عرفی دیگر از کنم تو آش شلغم میریزی میگن زاد فلا آه شلغم میریزید شما قومیات قنوید میریزن بعضی هم چغندر میریزن. حالا یکی بیاد سیب بریزه سیب رو خورد کنه بریزه تو آش اونم میریزن ولی میگه زاده دیگه جز مصانف عرفیست. اما سنگ بندازه چی؟ سنگ بندازه یه آهن میندازه. یه دکتری میگفت تو غذاتون آهن بذاری آهن خونتون بره بالا. یه ادم متاسفانه گوش به این حرفا میدن. خب بله
چرا شما تعلیم میدید اگر در یه جایی دو معنا برای زیاده عرف میفهمید؟
نه از می کنم
یه خلاف ظاهر قرینه عرفی میشه برای اینکه اون معنای غیر ظاهر عرفی مراده، ولی وقتی اصلا اون معنای دیگه ای برای زیاده نمیده.
چرا؟ از کنم زیاده دو معنا داره دیگه. شما اصفهان که بگن قدر متقن شهر اصفهانه، ولی عرف احتمال میده که مراد عام باشه. اینجا هم همینجوره، ممکنه یه جا زیاده رو در معنای عام استعمال کنه.
زیاده در نظر عرف دو جز داره، هم
پس یه توضیح بدم. زاده فی صلاتت اتهام دو معنا داره. زاده فی صلاته شیئاً زاده فی صلاته ای وسع صلاته، اینم دو معنا داره. میگم معنای اخص و معنای عام اینجوریه. زاده فی صلاته مثل زاده الله فی عمرک، یعنی توسعه بده در عمر شما، این همون معنای اخصه که توسعه پیدا کنه نماز، نیاز داره به قصد جزئیات. زاده فیه فی صلاته شیئاً
یعنی عطا
بشه این زاید فی ضمن صلاته، اون معنای اهم میشه. چرا دیگه؟ نه بستگی داره زاده فی صلاته رو چی معنا کنی. اگه زاده فی صلاته معنی زاده فی صلاته ای وسع صلاته او عطا بشه این زاید دستش هم
حرکت
مثل زاده فی عمره زاده فی لبن
زاید مصانه
نه زاده فی صلاته صلات ظرف نیست، صلات ظرف نیست برای اینکه شما موهای سرتون رو بخارونید. زاده فی صلاته نه عمل حین صلاته شیئا، زاد فی صلاته باید مصانخ باشه.
مثلا یه نکته
در این دو تا خلاف ظاهر حالا بذار که شما فرمودید خب از میگم تعلیل ظاهرش اینه که تعبد محض نیست، اما میتونه بگه الفقه لا تشرب الفقه لانه خمرون و مرادش از خمر مسکر باشه، چه اشکال داره؟ ولی ظاهر خمر مسکر نیست، ظاهر خمر اون معنای ازیقه، یه تعلیل که مشکل نداره. لعنه و مسکرون دیگه، به جای لعنه و خمرون بگه لعنه و مسکرون. اما به قول آیه صد با تنزیل نمیسازه، بگه خمرون مجهولون خمیرتون استسقر الناس، اینا با تعبد نمیسازه، با تنزیل تعبدی نمیسازه. یه چیزم بگم حالا که شما بحث رو ادامه دادید، ما در باب طواف و سعی داریم الطواف المفروض به منزلت صلات المفروضه، ان زدت علی فعلیک الاعاده و کذالک السعی. اینجا انزد تفیه نداره، انزد تعلی زاد علی یعنی آخرش اضافه کنی، یعنی به جای هفت شد بکنی هشت شد، ولی عرفا میگن زاد علی ها، یعنی به قصد جزئیات باشه ها. زد تعلی صلاتکم یعنی به جای دو رکعت سه رکعت بخونی، این غیر از زاد فیه. اینجا بحث ما در زاد فیه، زاد علی یعنی زاد علی یه چی اضافه بیشتر بیاری، یعنی به جای هفت شد هشت شد بیاری آخرش دیگه. حالا آخر زاد علی عرفا میگن زاد علی، ولی اولش بیاری، بحثی که زاد علی بشه هشت شد، بشه هشت شد، اون زاد علی معنیشه. و ذالک ان السجود زیادتون فی المکتوب، دو تا نقل داشت. حالا قدر متق قدر متق من زاد فی سلات چندین روید من زاد فی سلات فعلیل آدم، نمیدونم ادن سجود زیادتون فی المکتوبه دیگه، این همه نقل دیگه بوده. از اینجوری که شما تشکیل میکنید در این نقل ها باید تعطیل کنیم، مثل این که حوزه روزا تعطیل ما تعطیل کنیم بریم دوباره کارمون. خب مسئله 15 عنوان کنم، انشاءالله بحث رو فردا دنبال میکنم. ابتداء سلام در نماز میگه جائز نیست، یا سایر تحیات سبحکم الله بالخیر مسواکم الله بالخیر فی امان الله، اما صاحب‌الوه میگه میتونی قرآن بخونی، قرآن بخونی بگی سلام علیکم به قصد قرآنیت. حالا اینجا بود که آیه حائری و آیه سیستانی گفتن که مختصات قرآن هم بگو، تبتم به ما صبرتم. پس بحث واقع میشه در سلام در نماز و جواب سلام در نماز. قبلش ببینیم اصلا بحث کلی بکنیم، آیا جواب هر تحیتی واجبه یا نه. اذا حییتم به تحیتن فحیوا به احسن منها ردوها، طرف بوق میزنه رد میشه از کنار، شما یه بوق باید بزنی، اینم یه نوع تحییته، اینم بحث خوبیه، امروز فردا انشالله اینو بحث بکنیم. والحمدلله رب العالمین.